Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malike yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. عشق ابا عبدالله در دل ما قرار گرفت به دعای امام زمان بوده. خادمی ابا عبدالله به هر کسی داده شد به نفس امام زمان بوده. اگر کسی دید که میل دارد که دور ابی عبدالله بچرخد، عشق کربلای حسین دارد، آقا امام زمان بهش نظر کرده. به یمنهی روز قلبرا و خلاصه هر کسی تونست در جلسه ابا عبدالله، راه ابا عبدالله، محفل ابا عبدالله شرکت کنه و قدمی برداره، امام زمان بهش چنین اجازه ای داده، شب قدر برایش امضا شده. لذا صبح و شام تشکر کنیم از آقا امام زمان به خاطر این عنایتی که به همه ما داشته و صبح و شام زمزمه کنیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا اتمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در فرج آقا امام زمان و انشاءالله خدا به این جمع و خانواده و نسل این جمع توفیق یاری حضرتش و توفیق خادمی مکتب ابا عبدالله اعطا بگرداند انشاءالله. برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد و اجل. شیخ صدوق رحمت الله علیه از علمای بزرگ شیعه است که حق بزرگی گردن همه ما داره و معارف بلندی از اهل بیت به برکت ایشون به دست ما رسیده. به خاطر همینم هست که دشمن به حوزه های مسیحی و یهودی و وهابی و بهایی کاری نداره، به حوزه های فرقه های دیگه کاری نداره، حوزه شیعه باید نابود بشه. لذا هر موقع تو این سالها موقع ثبت نام حوزه های شیعه میشه، حتما باید چند نفر از کسایی که معمم هستن با چاقو کشته بشن یا زخمی بشن که پدر و مادرها اجازه ندن کسی طلبه بشه، چون عقبه حوزه های شیعه و میراثش کار بزرگ شیخ صدوق و شیخ طوسی و این علمای بزرگ تا شیخ انصاری و برسیم به امام راحل و بزرگان. مثل شیخ صدوق هم حق زیا بزرگی به گردن ماست داره. خیلی هم نیاز داریم به این که طلبه هایی باشن، پرورش پیدا کنن، این میراث رو نگه دارن. امروز یه جایی بحث بود در این که دشمن نابغه هاشو قرار داده مثلا بر علیه امام زمان و آقا ابی عبدالله، بعد اینها اتاق رصد دارن. صحبت این بود که تا چند وقت پیش هر 20 روز نابغه های جهان هر 20 روز یک بار یک کتابی و مقاله قوی بر علیه امام زمان میاد بیرون که جوابشو جز تیزهوشان نمیتونن بدن، تیزهوشانی که 20-30 سال تو حوزه کار کرده باشن. بعد یه عزیزی امروز گفت آقا یه رصد قوی تری هست، فلان کس از پژوهشگر از قم امروز اسب ما گفتش که آقا هر 12 روز یک باره، این 20 روز برای آمار قبلی، آمار جدیدتر امروز عصر گفت فقط برای آقا امام زمان هر 12 روز یک بار یک کتابی و مقاله برتری نابغه ها می نویسن بر علیه امام زمان. حساب کنی برای آقا ابا عبدالله چقدر می نویسن. بعد شما یه آن می بینید خواهر شما، برادر شما، فرزند شما به 5 سال نمی کشه سر سفره نشسته هیچی رو قبول نداره. شما میای براش روزه بگی، روزه رو قبول نداره. 40 رو بگی و از 5 سال 10 سال میبینی هیچی نیست. البته کور خوندن، چون یریدون علی یطف و نور الله، ولی خیلی براشون مهمه اثری از این پرچم نمونه. هر طور شده وحشت، بیادبی، حتی کی که هیچ اثری نمونه، چون هرچی به قول اونا هرچی شر زیر سر علمای شیعه است. مثل شیخ صدوق رحمت الله علیه، عالم بزرگ شیعه که شیعه خیلی مدیونشه، کتابهای بسیار قابل استفاده ای دارند، به دعای امام زمان متولد شده. یکی از اون کتابهای بسیار گرانمایه ایشون امالی شیخ صدوقه. امالی به معنای املا هاست. ما امالی شیخ صدوق داریم و بعضی از بزرگان دیگه علما و مراجع دارن امالی. امالی به این معنا هستش که ایشون میشسته سر کلاس درس تدریس میکرده املا و شاگردان مینوشتن. دقت های خاصی بوده رو این. اونا ایشون تدریس میکرده و اونها مینوشتن. علمای شیعه خیلی دقت داشتن مطلب درست به دست آینده ها برسه. تو این کتاب امالی شیخ صدوق رحمت الله علیه روایتی رو نقل می‌فرماد درباره فطرس، ایام ولادت آقا ابی عبدالله الحسین و قضیه فطرس. تو قضیه فطرس، قضیه فرشته است، ملکی است از ملائکه. بعد این شخص تو اون مرتبه بالایی که داشته تو اونجا سستی می‌کند در کارش، سستی مرتکب میشه، همون باعث سقوطش میشه، از مراتب بالا سقوط میکنه. در پس پرده بود آوازها، من و تو غافل شدیم از رازها. بعد این سالهای سال عبادت میکرده بلکه دوباره بتونه برگرده، تو این سفر نمیتونسته برگرده، از این سفر سقوط کرده، هرگز امکان رشد براش نبود. داخل پرانتز اینو عرض بکنم، یه مشکلی اینجا تو این روایت بزرگان وارد شدن، متحیر شدن، مثل علامه طباطبایی، شهید مطهری و بزرگان اومدن میدون، و اون مشکل اینه. از طرفی تو آیات روایات ما داره که ملائکه هرگز گناه نمی کنن. از طرف این روایت داره میگه یه اتفاقی افتاد و این سقوط کرد از اون مقام. این دوتا چجوری قابل جمعه؟ بعضی از بزرگان گفتن نه، این روایت نمیتونه درست باشه، با اون روایات ما، با اون آیات روایات ما، با اون محکمات ما درست در نمیاد، لذا قضیه فطرس نمیتونه درست باشه. نه، اشتباه کردن. چون تو قضیه فطرس اینکه یقینا گناهی بوده معلوم نیست. اولا بحث این است که یک سستی بوده. ثانیا این که بگویی ملائکه هیچ خطایی هیچی نداشتن. شهید مطهری یه جا خیلی زیبا میفرماد بعضی از ملائکه یه مقدار حداقل اختیاری دارن، به اینها مثلا ملائکه زمینی میگوین. اینها یک درصد از توی اندازه قابلیت سقوط کردن یا صعود کردن دارن، نه مطلق مثل انسان، ولی یه اندازه‌ای دارن. لذا این روایت با او سازگار هستش و مانعی نداره. این جناب سلسائیل یا بعدها تو جای میگه ما مثلی، هیچ کس مثل من و عظمت من نمیرسد، و انا عتیق الحسین، چون من آزاد شده ی حسین هستم. عتیق الحسینم اسمش رو میگن یا لقبش رو. و من مثلی و انا عتیق الحسین، ابوه علی و امه فاطمه و جده محمد المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم. این جناب فطرس سستی کرده بود، در اون سستی قابل اغماز و عفو نبود، سقوط کرد. وقتی سقوط کرد دیگه امکان سفر الالله نداشت. ففروا الالله، بترسید و به سمت خدا بروید که وحشتناک است اگر در این مسیر قرار نگیرید. این ففر رو الالله رو کسی دقت نکنه خیلی جهان جهان وحشتناکی میشه. بعد جناب فطرس مشغول عبادت بود، تو اون روایت داره میبینه ملائکه نازل شدن. تو نزول ملائکه ازشون سوال میکنه، خصوصا از جناب جبرائیل که کجا نازل میشید، گفتن که آقا ابی عبدالله الحسین متولد شده، خدمت آقا رسول اکرم میریم. و آقا عبدالله میگه اونجا میشه خواهش بکنیم منم بیام، اجازه میدید و به برکت ابی عبدالله من شفاعت بشم. اونجا تو اون روایت داره که اجازه داده میشه، میگرفته میشه از آقا رسول اکرم، اجازه میگیرد وارد میشود و بعد از او هم به برکت ابا عبدالله عتیق الحسین آزاد شده یا آقا ابی عبدالله میشه، به اون مقامش میرسه و تا قیام قیامت هر کسی سلام بر ابی عبدالله بکنه، زیارت ابی عبدالله بکند، او پیامش را به جناب آقا و مولا ابا عبدالله الحسین میرساند. لذا اینجا شما بفرمایید السلام علیک یا ابا عبدالله، این وظیفه این ملک در اون ماورا این است که این کار را انجام میدهد و بالا میبرد. فرمود چه کسی مثل من است و حالان که من آزاد شده ی ابی عبدالله الحسین هستم. عزیزان فرمودن که امشب رو درباره آقا ابی عبدالله الحسین، درباره وجود مبارک او اشاره بکنیم، ما هم اطاعت میکنیم. انسان در این دنیا هم تو آیات و هم تو روایات دارد که اصلی ترین نکته ای که بین دنیای ما و دنیای دیگران تفاوت است بحث مسافر بودنه. اصلی ترین جایی که دعوای بین بعثت انبیاس و کار شیطان و بعثت خاتم الانبیا و شیطان، اصلی ترین جنگ کربلا بین ابی عبدالله و ابلیس همین نکته است، تفاوت دنیا با دنیا. نگاه جریان بعثت انبیا و نگاه جریان آقا ابی عبدالله و جریان علوی و فاطمی و حسنی و حسینی تا امام زمان نسبت به دنیا مسافرت است. نگاه جریان مقابله به عصت انبیا دنیای همه چی ما، ماندگار و ابدیت و جاودانگی این دنیاست. کار کل شیطان همینه. تفاوت بین این دو، لذا تو روز عاشورا آقا ابی عبدالله فرمود صبرن بن الکرام فمل موت الا قنطره، صبر بکنید، این دنیا دنیای گذره، تمام و هم و غم شیطان که قسم خورده انسان است و نقطه مقابله به عصت انبیاس این است که آدم را نسبت به این غفلت ایجاد بکنه. شما مسافر نیستی، همه چی همین دنیاست. اگر این شاه بیت، این که آیا دنیا محل سفر و گذره یا دنیا محل ماندنه، این شاه بیت خیلی تو زندگی آدم اثر داره. تو دعوای خانوادگی آدم فکر میکنه حالا حالا موندگاره، با اون نگاهی که نه، این هم این نیز بگذرد، بگذرد هم به معنای بگذرد هم به معنا بگذرد. گفت اون مرداب از رود سوال کرد که شما چرا اینقدر زلالی؟ گفت چون گذشتم. این خیلی مهمه تو دعوای خانوادگی، تو زندگی، تو جاها، تو هر جایی که مشکل عمیقی پیدا میشه، جایی که یأس میاد، تمام اینها ببینید منشأش بحث این است که طرف رو دنیا خیلی حساب وا کرده، دنیا رو به عنوان خودش دیده، نه به عنوان این که این نیز بگذرد. لذا مولا فرمود حواستون باشه از دنیا دار و ممرنا، این محل عبوره نه او. بعد جالب عزیزان، کسی که نسبت به دنیا این نگاه رو داره و با کاروان درست انسانی و کمالی حرکت پیدا بکنه، هم در طول و هم در ارتفاع ختم به ابی عبدالله میشه. چطور؟ توی سفر این دنیا که از عالم زر شروع میشه، ولقد زرعنا، بعد عالم شکم مادر میشه، هرچی جلوتر میره عمر آدم طولانی تره، عالم زر لحظه ای، عالم شکم مادر 9 ماه، بعد داخل دنیا میایید 70-80 سال کمتر و بیشتر، هی یه ذره طولانی تر میشه، بعد تو سفر بعدی وارد عالم قبر میشه، طولانی تره، بعد عالم برزخ میشه طولانی تره، بعد عالم قیامت میشه طولانی تره، آخرالامر وارد یه جایی میشه که دیگه اونجا طولانیت طولانی ترین ابدیت در پیشه. تو اونجا سه تا مرحله است آدم، سه جا ممکنه مکانش بشه. یه مکان، مکان سقوطه، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. بعضیا تو شکم مادری جاودانه باقی میمانن به اسم هاویه و دوزخ. البته از اولم بودن و از اولم خودشونو نابود کردن، تو داخل او قرار گرفتن، اونجا کشف شد براشون. تو این سفری که آدم داره طی میکنه از این دنیا، بعد تو عالم سکرات موت، بعدش تو قبر و برزخ و بعدش قیامت و بعد جاودانگی، بعضی ها نوارد جنت میشوند، جنات تجری من تحت الانهار. این جنات تجری من تحت الانهار برای کسایی هستش که اینا دقت میکنن احکام رو، یه مقدار صفات رو هم دقت میکنن. اما یه جنتی داریم که شخص هم احکام رو رعایت کرده، اوامر خدا رو و نواهی که خدا و اهل بیت فرمودن، بعد رو صفات اخلاقیش هم کار کرده، بعد ذات خودش رو هم کار کرده که خراب نشه. وقتی رو ذات خودش کار کرد که خراب نشه، این وارد یک جنتی میشه که فوق همه این جنت هاست، اصلا قابل حساب نیست. اینجاست فرمود و سیق الذین و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، الی جهنم زمرا. سوره مبارکه زمر یعنی گروه گروه میبرن، داره اونایی که اهل کفران بودن و اهل کفر بودن اینا رو میکشونن به سمت جهنم. اما تو همون سوره مبارکه زمر فرمود اما سیق الذین تقوا الی الجنت زمرا، اما یه سری رو میکشونن میبرن بهش. اینجا پلو آقا امام صادق و اهل بیت اومدن گفتن آقا من این بهش کشیدنیه، داره و خداش باشه بره بهش. فرمود نه، اینا در یک جنتی فوق جنات تجری بودن، اصلا قابل مقایسه نیست، لا یدرک ولا یوسف است، قابل درک و وصف نیست. اون جنت فوق جنت هاست و تو اون جنت هستن این کسایی که تو جنت تجری که یک باغ و بستانی هستش و جایی هست، اینا خواهش میکنن که اونا بیان. وقتی نمیان ملائکه میان میکشونن اونا، بابا یه سری هم اینجا بزنید که نور وجود شما هزاران بهشته. اونا کیا هستن؟ اونا کسایی هستن که تو جنت و ذات هستن. تو جنت و ذات جنت کیست؟ فرمود جنت الحسین علیه السلام. تو این سفر، سفر طولی، انتهای او میرسد جنت. من چند وقت پیش یه تعبیری رو دیدم، گفتم ای کاش از این تعابیر نباشه یا توضیح داده بشه. میگه ما حسین را میخواهیم، جنت رو به چه میخواهیم شد. یه نوع تعبیری که به کار میشه، تعبیر زشتیه. اهل بیت اینجوری نمیشن، اهل بیت جنت رو براش ارزش قائل میشن، یه جام حتی گاهی اوقات قیمت انسان رو با جنت مقایسه میکنن. ان عبدانکم لیس لها ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. باز ما باید خیلی تو این واژه های مقدار آدم دقت بکنه، واژه هایی که خود اهل بیت استفاده نمی کردن. مثل یه جا هستش که طرف آقا از ابوالفضل رو میخواد ببره اوج، نعوذ بالله حضرت یوسف رو میاره پایین. این درست نیست. خود مولا امیر المؤمنین انبیا رو و عظمت یاد میکرده. اگه دم از مولا میزنیم باید دقت کنیم. بله آقا ابوالفضل تو اوج باید ببرید، ولی انبیا رو پایین نیارید. انبیا هم تو اوج بودن. اصلا جالب بدونید که فرمود تو روایت هیچ پیغمبری نبود الا اینکه اقرار به ولایت مولا میکرده. شما حق ندارید کسی که در اوج ولایت مولا بوده با کم ازش یاد بکنی. خیلی باید با عظمت ازشون یاد بشه. تو یه فرازی آقا امام هادی فرمود میدونید خدا چرا حضرت ابراهیم رو این خلیل خودش قرار داد؟ رفیق بسیار نزدیک خدا حضرت ابراهیم بود. امام هادی فرمود لکثرت الصلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اهل بیت به ما یاد دادن تو شعرمون، تو نثرمون، تو نظممون، تو گفتارمون میزون حرف بزنیم. این خیلی مهمه. شخص میخواد برای این که آقا ابو عبدالله عظمتشو نشون بده جنت رو میزنه، نه یه جنتی داریم جنات تجریه، او قابل مقایسه با ابا عبدالله نیست، ولی یه جایی هستش که اصلا خود او جنت ذات، جنت الحسینه، یعنی خود او آقا ابا عبدالله هم خود او جنته، خود او همه وجودش جنته، مراتب بالای جنته که جنت الذات. بعد فرمود تو این سفری که شما در پیش دارید میتواند انتهایش بعد از همه این مراتب رسیدن به امه هاویه پناه خدا بر او، یا برسد به جنات تجری که درجه پایینی از بهشته، یا برسد به کسی که هم اعمال رو دقت کرده، هم احکام رو دقت کرده، هم صفات کمالی انسانی رو دقت کرده، هم ذات و فطرت در اوج پاکی باقی مونده، این میره داخل جنت الحسین کنار اون انوار پاک. این حضیس این سفر عادی است که تو سفر عادی اگر کسی درست عمل بکنه، یه نکاتی رو آقا ابا عبدالله فرموده اونها رو رعایت بکنه، میرسه به جنت الحسین. از جهت اوج چی؟ از جهت اوجی که انسان میخواهد بگیرد. شما عوالم عادی رو طی بفرمایید، برسید این هفت عالمی که تو بعضی از روایات بیان شده، هر آنچه که ما ببینیم عالم اوله، عالم دوم و سوم و چهارم تا هفت عالم، بعد عالم لوح و قلم و کرسی. فقط باید حواستون باشه، داخل پرانتز عرض کردم یه موقع تو جلسه عزیزان جایی اشاره کردم، فقط حواستون باید بشه دوچار اوهام نشیم، چون شیطان تا متوجه میشه که شیعیان تو عالم یؤمنون بالغیب حجت ابن الحسن المهدی رو قبول دارن، چون ذیل یؤمنون بالغیب فرمود آقا امام زمانه، تا شیطان اینو میفهمه تو اون فضای به صلاح متافیزیک و اینا بازی شروع میکنه. خیلی حواسمون باید بشه دوچار بازی نشیم. یه موقع یه روایتی هست تو رجال کشی از آقا امام صادق علیه السلام، یه کسی گفت آقا فلانی رفته اون دنیا رو دیده، آقا فرموده بله دیده، خدا لعنتش کنه. گفت آقا رفته اون عرش و کرسی رو هم دیده، آقا امام صادق فرمود بله خدا رحمتش کنه، خدا لعنتش کنه دیده. ای آقا دروغ نمیگه؟ نه راست میگه، راست میگه دیده، ولی خدا لعنتش کنه. تعجب کردن همه، گفتم آقا این میگه من اینطور دیدم، اینطور دیدم، کرسی و عرش خدا رو دیدم. حضرت فرمود دیده ولی خدا لعنتش کنه. بعد گفتن آقا قضیه چیه؟ فرمود این مسیر رو چون مسیر اشتباهی رفته، تو اوهام و خیال و اینها افتاده، بین زمین و آسمان شیطان کرسی قرار داده، یه تشکیلاتی را انداخته شبیه تشکیلات بهشت خدا و عرش و کرسی. بعد اینا از مسیر اهل بیت که دور میشن میرن تو اون فضای خودشون، تو اون فضای خودشون شیطان چنین تخیلی براشون درست میکنه. اینا فکر میکنن بهشت دیدن، فکر میکنن که جهنم دیدن، فکر میکنن عرش و کرسی، اون که شیطان براشون تجلی کرده. لذا آل اون هیته بسیار خطرناکی است. اونقدر طرف خدایی نکرده حواسش نباشه دچار بیماری روانی میشه، فکر میکنه رفته اون عالم رو دیده، نمیدونه رفته اون اوهام و خیالات رو دیده یا اون چیزایی که شیطان تصویر کرده براش. خیلی باید دقت کنیم تو این مسیر، خانواده هامون رو باید دقت کنیم، بچه هامون رو دقت بکنیم، تا آدم میخواد تو اون فضای معنوی اهل بیت و اون متافیزیک اهل بیت قرار بگیره، اوهام و خیال ایجاد میکنه شیطان. خیلی باید حواسش، خصوصا تو آخر الزمان تو آخر الزمان خیلی شیطان میخواد پایین بیاد. گفتن آقا شیطان که همیشه تو فرقه ها هست، یعنی چی آخر الزمان پایین میاد؟ عرض کردیم فقط برای شیعیان میخواد بیاد پایین، چون بقیه فرقه ها که مرید شیطانن. شیعیان رو چیوری میتونه زمین بزنه؟ به جای کتاب، قرآن مقدس، سنت اهل بیت و سوم عقل و عقلانیت، اینها رو میگیره، شیعه ها رو دنبال غیب و غیبگویی و کهانت و سحر و رمال و دعانویس و مکاشفه و چیزای عجیب غریب میندازه. از این نقطه شیعیان خیلی آسیب میبینن، فرقه ها زیاد میشه. هرچند اخبار نمیبینید یه فرقه عجیب غریب میاد شیعه ها رو میبره، فرمون شیطان تو آخر زمان میاد در این آسیب. به جای کتاب، بعدش هم متعدد میگن آقا به عمرمون نشنیدیم این رو. خب میگم بزرگوار، من بالای 1000 بار این رو منبر گفتم، اساتید گفتن، بزرگان گفتن، یا آقا تا حالا نشنیده بودیم. 1000 خورده ای سال اهل بیت به ما یاد دادن قرآن، سنت اهل بیت و سوم عقل و عقلانیت. اینه کنار نباید بذارید. جاش فرق سازی ها شروع میشه، سحر، طلسم، غیب گویی ها. یادم میاد کسی سر درس آیت الله عظما بهجت چند سال بودیم تو قم، یه کسی میگفتش که نه استخاره آقای بهجت به درد نمیخوره. گفتم چرا؟ میگفت آقای بهجت استخاره میکنه اینجوری میکنه، یا اینجوری میکنه اینجوری، هیچ هم، یعنی یا خوبه یا بده یا میونه است. گفت بدر. گفتم پس چی خوبه؟ گفت بگه. گفتم شما دنبال کهانت و غیبگویی داری میکنی، یعنی که حرامه تو مکتب شیعه اینا، حرامه. دنبال غیبگو نباید بگردی، یه استخاره نیست که شما دنبالش میگردی. خیلی هم مهمه، باید حواسا جمع بشه. تا بحث متافیزیک تسلط آقا ابا عبدالله میاد، تا بحث ماورا عنایت آقا امام زمان میاد، تا بحث یومنون بالغیب تو روایات فرمود اون غیب وجود مبارک امام زمانه. تو شیعه این فضا، فضای اونجاست. سری شیطان اینو میخواد با رمالی، با سحر و تلس و چیزهای دیگه خراب بکنه. امام سجاد یه روایت خیلی عجیبی داره، فرمود که یه سری گناهان هستش که نورانیت رو از بین میبره و هوا رو تیر و تار میکنه. شما هر چه بگردید دیگه نورانیت نمیبینید. بعد حضرت فرمود میدونید چه گناهایی هستن؟ فرمود گناهایی که مؤمنها دنبال ساحر بگردن، دنبال غیبگو بگردن، یا عاق والدین بشن. خیلی روایت عجیبی از آقا امام سجاد، یه موقع اگه فرصت شد بعدها اومدیم برای نوکری برای شما بخونیم، خیلی عجیبه. میگه هر موقع دیدی تظلم الاحوا، اونجا داره یه تیر و تاریکی عجیبی پیدا میشه، نورانیت ها میره، آدم یه دفعه احساس میکنه نورانیت نمیبینه. فرمود هر موقع تو مؤمنین این بلا اومد که دنبال سحر و طلسم و رمال و دعانویس و ورد و دنبال چیز عجیب غریب گشتن، دنبال اینها گشتن، اصلا همه جا تیر و تار میشه. به جای اینکه ببینه اهل بیت چی فرمودن، چه فرمولی رو بیان کردن، دنبال ذکرای عجیب غریب میگرده. توی اوج عرض میکردم که نباید غفلت بشیم و دچار اوهام. توی اوج این عوالم رو طی میکنیم، عوالم گذشته میشه، بعد عالم لوح و قلم و کرسیه، عالم عرش الهی است. عرش الهی روی زمین چهار چوب دیده میشه، چهار گوشه دیده میشود. کعبه تجلی اون عرشه. شما دور کعبه دارید میچرخید، یعنی تجلی اون عرش الهی. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد تو اون عرش الهی انشالله توفیق پیدا بکنه مؤمنین برسن. عرض کردم اینایی که بعضی ها میبینن تو راه شیطان، شیطان براشون یه چیزایی رو نشون میده. اونایی که واقعا تو دستگاه اهل بیت درست حرکت میکنن واقعا به اونجاها میرسن. بعد تو اونجا وقتی که شما میرسید، مکان تسبیح الهیست، مکان تدبیر عمل الهیست، یدبر الامر اونجاست، مکان تحلیل الهیست، مکان تکبیر الهیست، تحلیل و تحمید و تکبیر و تسبیح و تدبیر همه اونجا، در اونجا قرار گرفته. فرمود در اونجا، در اون عرش الهی، مکتوبتون ان یمین العرش ان الحسین مصباح الهدا و سفینتون نجا. در اون جایی که مکان تسبیح و تحلیل و تحمید و تدبیر و هر آنچه هست در اونجا جمع شده از خدا، اونجا فرموده راه برای این اوج سفر آقا ابی عبدالله الحسینه. پس چه در سفر طولی کسی درست عمل بکند، محورهای مد نظرش باشد، ختم به جنت الحسین است، و چه در عرش الهی به اوج بخواد برسد واقعی، اون اوجش رسیدن به ان الحسین مصباح و هدن است. چون تو روایت الف و لام نداره، مصباح و هدن، اگرچه معروف شده مصباح الهدا، مصباح و هدن و سفینت و نجا، خدا قرار داده اینجور. اما اون چه محوری اگر دقت بکنه انسان در اوج میرسد به این عرش و در طول هم میرسد به جنت الحسین، اون چه محوریه؟ تو چند جا آقا ابو عبدالله بهش توجه داده، تو چند جا بهش توجه. یکی تو نامه کوفیان فرمود فلا امری، حضرت اونجا قسم یاد کرد به خاطر اینکه همه حواسشون رو جمع کنن، به جان من اگر کسی دنبال ابی عبدالله الحسینه این چهارتا رو باید دقت کنه ولو به گمراهی میفته، ولو اشتباه میکنه. عرض کردم یه موقع شیطان مقابل ابا عبدالله، خود ابلیس اومد. وقتی مقابل آقا ابا عبدالله اومد شکست خورد. علت شکستش هم این بود، شیطان میاد جو میده و ظواهر رو میگیره، میگه همه جا به هم ریخته. این کار شیطانه، میگه دیگه هیچ جای سالم نیست، همه جا ظلماته، همه جا رشوه، فساده، هیچ دینی وجود نداره، هیچ آیینی وجود نداره، همه عوضی هستن. این وظیفه شیطانه. چرا جلوی آقا رسول اکرم پنج تن آل ابا و ابا عبدالله دیگه کم آورد؟ چون آقا ابا عبدالله نشون داد، شبیه به عصت انبیا نشون داد، امکان نداره فطرتها رو بتونی دستکاری بکنی. این فطرت انسانی میمونه. تمام ظواهر جو جهانم بگیری دست، بگی همه جا فساد و فحشا شده، بیبند و باری شده، ظلم شده، خیانت شده، اون فطرت پاک انسانی میمونه. این آقا ابا عبدالله نشون داد. کاری که شیطان میکنه تو همه جا رو آلوده میکنه، اون فطرت اون زیر خراب بمونه. کاری که آقا ابا عبدالله میکنه و انجام داد و اصحابش تو کربلا، برگردوندن این فطرت ها بود. یه موقع رفقا سوال میکردن آجا، این که میگن تو آخر الزمان همه جا رو فساد میگیره، درسته؟ بله درسته. آجاقا این تناقض داره با یه روایت دیگه. میگیم با کدوم تناقض داره؟ میگه با اونجایی که میفرماد که همه دنبال منجی آخر الزمانن، این دوتا قابل جمع نیست که. آخه چطور همه دنبال منجی آخر الزمانن و اونی که همه جا تیر و تار شده و فساد گرفته، این دوتا با هم جور در نمیاد؟ جوابش عزیزان اینه، کار شیطان این است که تو آخر الزمان همه جا رو تیر و تار نشون بده، ولی فطرتهای پاکی وجود دارن. اینا هر چند وقت یه بار یاد اهل بیت، یاد پنجتن آل عبا، یاد این جریان رو زنده نگه میدارن. این فطرتها زنده میماند. این فطرتها باطن عالمه، حقیقت عالمه. بعد وجود معارک امام زمان که تشریف بیاره، لیظهره علی الدین کله میشه، یعنی تمام این فطرتها رو تجلی میده، بازش میکنه و نشان میده. کار آقا ابا عبدالله اینه که هر سال آدم یادش میکنه، بلکه 365 روز روزه بهشته. آخه یه موقع میگیم آقا همش مشکی بپوشید، نه این غلطه. یکی میگه 365 روز مشکی بپوشیم، نه. اما 365 روز یاد ابا عبدالله خیلی عالیه، چون اون فطرت پاک رو دوباره میاره بالا، چیزی که شیطان میخواست از بینش ببره. این اون چیزیست که شیطان هر کاری کنه نمیتونه نابودش کنه، اصلا نمیتونه از بینش ببره. ناله شیطانه، نمیتونه، چون اون هر کاری بکنه دوباره یاد ابا عبدالله به بعثت خاتم الانبیا و راهی که ادامه پیدا کرد توسط آقا علی مرتضی، فاطمه زهرا، امام حسن و ابی عبدالله و شهدای کربلا این بود که این فطرت رو بالا آوردن. آقا ابا عبدالله سفینت الحسین اسرع شد، خیلی سریعتر شد. این فطرت ها میاد، هیچ کی لذا نمیتونه اینو از بینش ببره، هیچ کی نمیتونه. اما چی کار بکنیم این فطرته و یاد ابی عبدالله کامل باقی بمانند؟ اون شور سر جای خودش باید شعورم باشه. یه عزیزی سوال کرده بود، گفت آقا فلان جلسه بعد از اختشاشات خیلی ریزش داشت ولی فلان جلسه نداشت. من بهش گفتم خودت چی فکر میکنی؟ ببینید عزیزان، تو جلسه ای که معرفت و شعور بیاد بالا، البته درست حسابی ها، طوری که شور رو هم ترویج بکنه، مثل خدا رحمت کنه آجا اخشناس، وقتی صحبت میکرد بعد میگه داداشون روزه یادتون نره، بعد میگه داداشون سینه زنی هم یادتون نره، شعوری که در او معرفت رو ببره بالا، بصیرت رو ببره بالا، شور هم ایجاد بکنه، این آدم 10 ساعت حال داره سینه بزنه. اما اون شعور رو بگیری و معرفت رو بگیری و محتوا و معارف رو بگیری، بعد از 10 سال دیگه حال و حوصله باقی نمیمونه، یواش یواش آسیب میبینه. گفتم جلسه شما این معرفته و این چیزه بود، لذا بقیه توان داشتن تا 10 سالی هم پاورکاب باقی بمونه. آقا ابا عبدالله معرفت داد برای اینکه این فطرت پاک بمونه. هیچ موقع هم نمیتونه شیطان بر این غلبه کنه. اون چیزی هم که دنبال منجی میگردن، چون بالاخره آقا ابا عبدالله هست، خیریه ها هست، انسان ها هستن و آقا امام زمان خورشید پشت ابر آهنربایی داره، شروع میکنه دوباره تو همه جهان سعی میکنه فطرت ها رو پاک نگه داره تا برسه زمان ظهورش. منتها آقا ابا عبدالله 4 تا نکته رو میفرماد باید دقت بشه. یکی فلا امری به جان من حسین قسم، خیلیه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، او قسم به جان خودش میخورد. فلا امری به جان من، جان منم عزیزان، یه موقع اگه اهل پژوهش بودی بحث انفس و نفس هم تو بعثت خاتم الانبیا اومده، هم درباره مولا اومده، هم تو جاهای مختلف درباره آقا ابا عبدالله اومده، هم تو دعاها اومده، تو جاهای مختلف اومده. چند تا معنا داره این انفس و چند تا تفسیر داره. یکیش اینه، اون جان یعنی حقیقت باطن انسانی که خلیفت اللهی است. به جان من حسین که جانشین حقیقی خداست، تمام جمال و کمال در او جمع شده. قسم میخورم اگر میخواید دم از امام حسین بزنی و لبیک یا حسین بزنی، یک فلا امری مل امام الا العامل و بالکتاب، اونس با قرآن. دوم الاخذ و بالقسط، هر مقدار مسئولیت داری ظلم نکن و الا اصلا دستگاه امام حسین دوری. مسئولیت خانواده داری ظلم نکن، مسئولیت معلمی داری. این موقع یه عزیزی به من یاد داد، الان 34 سال من معلمم، این موقع به من یاد داد قبل ساعت برو سر کلاس، بعد ساعت بیا بیرون. معلمی ظلم نکن، شاگردی ظلم نکن، مسئولی ظلم نکن، تو اقتصادی، تو سیاستی، تو فرهنگی ظلم نکن. این مکتب آقا عبدالله است، الاخذ و بالقسط. و الا منافقی، خطرناکتر از کفاری. منافق خیلی خطرناکتر از کافره. هنوز کافران نمیتونن به شما ضربه بزنن، منافقا ضربه میزنن. اگه این جریان رو نداری جریان نفاق هستی، باید برگرد آدم. سوم الدائن بالحق، پرچم دین رو باید بالا نگه دارید. هر اون چی که مربوط به دینه باید بلند آوازه باشه، منتها دین حق نه دین باطل. کل جریان کربلا دعوای دین حق بود و دین باطل. اینم میگفت زن زندگی آزادی، اونم میگفت زن زندگی آزادی، ولی این کجا و آن کجا؟ اصلا کل دعوای کربلا هم بود دائن و بالحق. والحابس نفسه على ذات الله، کسی دم از ابا عبدالله میزنه این 4 تا رو باید دقت کنه. چهارمیش این که در راه خدا خودش رو وقف بکنه. نمیخوام بگم از زندگیش بزنه ها، نه، اتفاقا اهل بیت اومدن به ما ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه رو یاد بدن. اشتباه نکنی، اتفاقا دادم کله بر جامعه نباید باشه، اقتدا به اهل بیت باید بکنه، تولید بالا باید داشته باشه، ولی به داد برسه، به داد برسه. اما این 4 محور رو باید دقت بکنه، در راه خدا خودش رو حبس بکنه. این در راه خدا حبس کردن منافاتی با زندگی خوب نداره ها. دین حق رو باید ترویج بکنه، ببینه کجا میتونه پرچم دین اهل بیت رو بلند آوازه نگه داره. آخذ و بالقسط، ظلم نکنه تا جایی که میتونه، ظلم اجتماعی، خانوادگی، فردی، مسئولیتی. و اولیش هم فرمود انس با قرآن و تا جایی که بتونه عمل به قرآن. این 4 محور رو کسی داشته باشه، فطرت پاکش، انس با ابا عبدالله فیدون حسین جان میگن، جان همون فطرت و حقیقته. ولی این فطرت و جان رو اگر کسی سالم نگه داره و پاک نگه داره تو این 4 محور، اصلا وجودش محو ابا عبدالله میشه. همون که ان للحسین، در قلوب مؤمنین خدا یک حرارتی قرار داده که این هرگز سرد نمی شود. این به خاطر اینکه جان آدم و اون فطره اصلا از سنخ ابا عبدالله نمیتونه، اون حقیقت انسان، اون فطرت پاک انسان و زلالش در اوست. خلاصه بحث ما، خلاصه بحث ما این شد، سریع عرض بکنم از عزیزمون فیض بره انشالله. خلاصه بحث این شد، از امالی شیخ صدوق درباره فطرس گفتیم، اشکالی که به بحث فطرس بود جواب دادیم و بعدم عرض کردیم هر کسی تو سفر کمال خودش در ماه رجب و شعبان و رمضان به مشکل برخورده، نمیتونه، به برکت همین کار فطرس و توسل به ابا عبدالله مدد میشه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بعد به مناسبتش وارد بحث سفر شدیم، گفتیم در سفر طولی تمام عوالم رو طی بکنید، آخرالامر میرسید، اگر مراقبه ای داشته باشید، مراقب خاص، میرسید به جنت الحسین که فوق جنات تجریست. گفتم لذا خیلی مراقبه داشته باشید، نگید حسین فوق جنت است، زبان و کلام رو از اهل بیت دادم یاد بگیره، نه آیات روایات ما. بعد در سفر به سمت ملکوت اشاره کردیم، در اونجا هم کسی اوج بگیرد میرسد به اون عرش الهی، مکتوبتون ان یمین العرش ان الحسین مصباح هدن و سفینت النجات. گفتیم برای رسیدن در این دو سفر به اوج، محوریت کلام ابا عبدالله، فرمود چهار تا چیز رو دقت کنید: یک، انس با قرآن و عمل به او، دوم، ظلم نکنید، سوم، دین رو ببینید چیه، تو عقایدش، اخلاقش، احکام، پرچم دین حقیقی که دین مکتب اهل بیت بلند آوازه نگره، ترس به خودتون راه ندید. انشاءالله حالا عزیزان تو شب از ابوالفضل برای شما صحبت میکنم، از آقا ابوالفضل شجاعت رو بخواید که پا دینتون وایسید، شجاعت، آدم شجاع باشه، آقا پای چیزی که خدا فرموده بگید، هیچ نترسید، تو عفافه، تو حیاه، تو ظلمه، تو خیانته، هر جا فرمودن وایسید، فساد اقتصادی، خیانت دارن میکنن، بی افتی، پا هر جا میبینید اون دین، پای اون دین وایسید، هم تو یقیم الصلات حرف بزنید، هم تو یوت الزکات، به داد مردم رسیدن، تو همش حرف بزنید. پای اون از آقا ابوالفضل این شجاعت آدم بخواد، دائن و بالحق. و چهارمیش این که مثل ابا عبدالله این رو بخواد که خدایا یه کاری بکن، من تو راه ابا عبدالله، تو راه اهل بیت خودم رو وقف کنم در این مسیر، که این سعادت دنیا و آخرت است. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. دعای کوتاه عرض بکنم به نفس و آمین شما مستجاب بشه، انشالله فیض ببریم. خدایا به مقربین درگاهت قسم، این جمع رو توفیق عمل به قرآن اعطا بگردان، توفیق ظلم نکردن در هر مقام مسئولیتی اعطا بگردان، توفیق تربیت نیروهایی که دائن و بالحق باشن، اهل دیانت حق باشن، دین مکتب اهل بیت و ترویج او باشن اعطا بگردان، توفیق حابس و نفس او علی ذات الله اعطا بگردان. خدایا در نسل ما یار امام زمان قرار بده، در نسل ما خادم دین قرار بده، در نسل ما مثل شیخ صدوق ها قرار بده. خدایا به مقربین درگاهت قسم فرج امام زمان برسان، رهبر عزیز ما مؤید بدار، هر کی داره خدمت میکنه مؤید بدار، هر کی خیانت میکنه اگه قابل هدایت هدایت و الا رسوا بفرما. این جمع و ملتمسین دعای به این جمع رو حاجت روا بفرما، برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و در صدرش. خیلی ممنون از اینکه پای صحبت من حقیر نشستید. برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و در صدرش، سلامتی آقا امام زمان و رهبر عظیم و شأنمون، صلواتی مرحمت بفرمایید.